بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه درس فقه حکومتی استاد سید علی موسوی 23/1/1400.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل ولیک الفرج و جعل من خیر امانه و انصاره و المستشهدین بین یده. دوستان، خیلی ما دوریم و فاصله داریم از اون جدول زمانی برنامه هامون، لذا دوستان باید ارائهشون رو جدی بگیرن. دلیل تأخیرمون هم تکلیفه، یعنی رفقا باید تکلیفشون رو انجام بدن تا بتونیم کلاس رو با سرعت پیش ببریم. هنوز در خواب زمستانی یا خواب نوروزی، در هر حال از این وضعیت باید زودتر بیان بیرون. خب بگذاریم، ما تکلیفی که دادیم جلسه قبل واضح بود. اول قرار بود بیع نسیه، بیع سلف، بیع دین رو این جلسه بررسی کنیم، بعدن وارد بقیه ابواب میشیم، مضاربه و مضاربه و مساقات و شرکت، جعاله، ابواب دیگه، معاملات، وکالت، ضمانت، صلح و غیره رو. خب دوستانی که آماده ارائه هستن، از حقیقتاً و مجازاً در خدمت شونیم. اول نسیه، در مورد نسیه بگین. آقا توی کتابای نیا کنین، الان بحث در اینه، تو کتاب فقهی کجا پای ربا باز شده؟ تا الان تا این جایی که ما خوندیم، آقا بحث ربا بود یا نبود؟ صریحاً تو ابواب غیر از ربا،
نه اسم ربا نبود،
ربا بود. اسم ربا هم بود، با دوباره پس ما از سر نو غذافانو
ربا یه توی قرض بود، توی
آره دیگه، مثلا توی
اجاره بود،
تو سر دری ها اومدن
تو اجاره بود.
آره، نه مسئله اینه که چون یه ذهنیت اینه که فقهای ما ربا رو کجا فقط میدونن؟ فقط توی این مسئله قرض و توی احتمالا بحث قرض میدونن، توی جای دیگه نمیدونن. ما آوردیم که اصلا خود فقها بحث کرده تو معامله سر که اگر اون تقابض فی المجلس نباشد چه میشود؟ ربا میشود. صریح گفتن. پس معامله سر، خود آقایون گفتن بحث ربا توش پیش میاد و این متصالمه بین فقهاست. حالا بریم سراغ معامله نسیه ببینیم اونجا چه خبره. تو معامله نسیه خب اول خود نسیه رو بگیم، معامله نسیه ایرادی داره نداره؟
اصلی معامله نسیه که آقا نزدن که مثلا شما یه جنسی نقدش ارزون‌تر باشه، نسیهش کمی‌تر باشه، اینو که پذیرفتن.
خب اگه تحلیل شما این، ما یه مقدار رو میخوایم مورد نقد قرار بدیم بعد تحلیل های ابتدایی دوستان رو، که ما توی معامله نسیه واقعا مسئلمون این مگه نیست که یه کالایی رو داریم میدیم ارزش بیشتر رو مطالبه میکنیم، پول بیشتر. الان شما میگین یخچال الان چقدر؟ الان 4 میلیون، 5 میلیون، چقدر؟ 10 میلیون.
ما دو تا
خریدیم، الان در اون واسه 10 تومن، 10 تومن. آقا این یخچال الان 10 تومن، سال دیگه 6 ماه دیگه میخوای پولشو بدی؟ شما مثلا 12 تومن بده، یه 3 تا چک میخوای بدی 14.5 میشه، حساب میکنه دیگه، همونجور چتکه میزنه حساب میکنه، چک اول چک دوم سه توی چقدر تو 4 قسط قیمت شما چقدر، میگه آقا این کشور ربا دیگه، اصلا این چه فرقی کرد و این که من بیام میگه این یکی این جیرادی نداره، چون یه کالای چی داره خرید و فروش میشه واقعی. خب ما پس یه معامله چی داریم؟
نسبیه
داریم.
اجا یه بحثی هم جلسه پیش مطرح کردن که واقعا الان مثلا تفاوت این مدل نسیه ببیشه این که ما الان فقط دست تورم نیست، یعنی علاوه بر تورم و کمتون از این دیدنا ما داریم به اون منفعته یه پولی میبندیم تو نسیه. خب این بحث رو که چرا رو پول هم این کارو نکنیم، این نه آقا تو بیشتم بگیم من جا نکتاز که آقا چیزی رو میشه که آقا ما مثلا تو اجاره روی نفعش برای نفعش پول میگیریم، برای نمیدونم تو نسیه به خاطر اینکه یک سال لسیه پول میگیریم ولی توی قرض اینا نمیتونیم
چیز کنیم؟ پاسخ همین بود دیگه که ما عملا اونجا با یه کالا طرفیم، یه کالای واقعی که داره یه اثر واقعی میذاره.
اون در شناخت ماهیت ربا بهمون کمک میکنه که اگر که مثلا اگه کالا بود خیلی نداره بگیم که
کالا خود. شما نگاه کنید مسئله اصلی، اگر من الان میخوام چند تا مسئله، این که مسئله اصلی چی نیست رو بزنم، فعلا مسئله اصلی چی هست و یواش یواش باید بهش برسیم. مسئله اصلی اگه ذهنیت شما اینه که للعجل قسط من الثمن، للعجل قسط من الثمن واقعا در معامله نسبیه، ولی معامله نسبیه ویژگی چیه؟ یه کالایی وجود داره، این مثلا داری شما میفروشید به مدت دار. این که فقط و فقط کار مبدا کسب درآمده، آقا ما اصلا اینطوری نداریم. نمونهش اجاره، درسته؟ شما داری سرمایه گذاری کردی کجا؟ توی مسکن، خونه داری 20 تا واحد آپارتمانی اجاره هم داری میدی، و چون اجاره داری میدی داری سود میبری، این پا انداختی رو اون پا، یا عالم خونه داری داری اجاره میدی، اینا چه اشکال؟ اصلا این پا رو اون پا انداختن اشکال نداره. چرا؟ چون زحمتشو قبلا کشیدی، بدبختیشو کشیدی، خونه ساختی و خونه داری میدی به ملت، اون آقا هم اجاره نشین خوش نشین، چی بهتر از این؟ خب اما پول وقتی بحثش مطرح شد گفتن آقا اولا تفاضل امکان نداره، یدن به ید فی المجلس، تقابض فی المجلس و الی آخر. خب بریم سراغ معامله نسیه. آقا آیا اصلا صداتون ضعیف میاد؟ بسم الله. آره الان خوبه، بیه.
این خب بحثای قبلی که فهمیدید که طرف مالک زمین نیست و اجازه نداره که مثلا بهت بسازه، از طرف خودش اجاره بده، همه در اختیار ولی اینا میسازه. این حرفا
زمین رو نمیتونه، یعنی اگه شما رفتی یه زمینی رو برداشتی، اجاره زمین رو باید بدی، اجاره زمین رو. شمایی که این ساختمون مال شماست، به شما میگن این ساختمون مال شما، اشکال نداره، ولی هر سال باید چیکار کنین؟ اجاره زمین رو بدین. این یک مدل. یه مدل دیگه هم که میگه آقا حاکم میاد میگه این ساختمون رو برای من بساز، بسیاری داره که امام چقدر پولدار باشه یا بخواد چجوری جامعه رو اداره بکنه. ولی اگه گفت آقا این زمین، این ساختمون مال تو، نصف اجاره هایی که میگیری رو همونجا باید بدی به زمین، یا به حسب اون قراردادی که داره، مشارکتی که با شما کرده.
مالکش که خودش نیست که بخواد اجاره
بده. مالک بنا خودشه دیگه، بنا رو خودش ساخته، مالک زمین نیست.
مالکش میشه
بعدی
دیگه.
نه
مالک خونه میشه خودش.
مالک خونه بنا خودشه، خودش بنا رو ساخته، ولی مالک زمین نیست. اما الان ما ارزش، مثلا الان این بنا توی سالاریه باشه یا ته شاه ابراهیم باشه یا مثلا بره توی جعفریه، خب بنا بناست دیگه، فهمونه چه تو دهات باشه چه اینجا باشه. الان هم قیمت بنا متری چنده؟ آپارتمان متری 5ه یا 5.5 یا 6ه تو این فضاها. خب فرق نمیکنه هزینه ساخت بنا، ولی چرا یه آپارتمان توی سالاریه با یه آپارتمان توی شاه ابراهیم قیمتش متفاوته یا شاه جعفر قیمتش متفاوته؟ دلیل عمدش اینه که زمینش متفاوته. پس بذار این طرف میتونه بگه اگر شما قیمت اجاره که تو میتونی بگیری، ولی میگه آقا جون از اینقدر بیشتر اجاره گرفتی تو این منطقه، این مال منه، اجارهش باید بری به من، درسته؟ ولی این آقا خونه ساخته، سرمایه گذاری این فرد در تولید خانه هست برای این که افراد بیان اجاره کنن. برعکس خیلی هم کار خیریه. فرض رو بریم بگیرید که از اون طرف دیگه پول زمین، یعنی ما با تفاوت ارزش اجاره که برمیگرده به زمین رو به ارزشمون منطقه، اینا همه باید داده بشه به کی؟ به ولی. شما باید اجاره بها رو متناسب با ارزش ساخت و سازت فقط بگیری، الباقیش مال ولی.
ها ولی رو میبنده.
بله؟ خود ولی اول اجازه داده دیگه. ولی میگه آقا جون من توی این منطقه نیاز به خونه مسکونی دارم، مردم میخوان ازدواج کنن و غیره و غیره، خونه مسکونی میخوان، لذا هر کی بیاد اینجا خونه بسازه حق اجاره دادن داره. اجاره این منطقه هم هر چقدر بشه تو اینقدر درصد از اجاره رو تو متناسب با 6 میلیونی که هزینه تمام شده ساخته میتونه قیمت این خونه چقدر اینقدر تومان درصد قیمتی که تو داری که اجاره است اونو بگیر، ما متعهدش مال منه، بخوام میبخشم نخوام نمیگیرم، بقیش با منه. و چه بسا ولی بگه آقا من برای همه کسایی که تازه ازدواج کردن کل حق خودم رو چیکار میکنم میبخشم، چقدر عالی میشه. یعنی شما همین الان تو سالاریه میبینی طرف فقط متری 6 تومنشو باید بره متناسب باشه اجاره بهاشو بگیره، بقیه از آقا میگه همه کسی که تازه ازدواج کردن به مدت 5 سال کلا سهم ولی صفر از زمین. خیلی کارا میشه کرد آقا، اینا حالا تازه ایده های اولیه است، بشینید فکر کنید بعد ببینید که مشکل ازدواج چقدر راحت میشه حل بشه. نه اینکه الان که دارم رفته اونجا آپارتمان الان قیمت رهنش به اندازه قیمت خرید یه دونه آپارتمان تو پاریسن. خب سوال دیگه نیست؟ الان دعوا سر بیع نسیه است. اولا بیع نسیه کجای کتابای فقهی اومده؟
نقد
و نسیه کامل و بود. خب. بیمه اینه رو بگیم.
بیمه اینه میگن اونجایی که یکی از گرده رواز دیگه. مثلا شما یک کالای رو به صورت نسیه میخرید
خودش یه بیگیه حالا یکی از کمان یکی از دیگر هم
نشست. آره دو تا بیگه با هم دیگه، شما یه چیزی رو نسیه میخری همونجا باز نقد میکوشی تا بتونی حالا مثلا ربا بگیری، یا اینکه مثلا کسی بدهکار پول نداره پولش رو شما بده بعدا بتونی بکشی روش باز.
خود همون شخص میفروشی بعد میاد یه قیمت بالاتری که این شخص که استفاده شده میکشه که از امون سوال میشه و میگه که اگه این شخص دومی منظم نباشه از من بخره
آقا این که بکی بشه زیا کنه این صورت شما این صورت صورت عینه است یا نه؟
در خودش نخره دیگه اونو بخر اگه خریدی من از شما به قیمتی هم مستش تو دوالتر و شما میخرم.
خب این چجوری ربا میشه؟ ربا کجا شد؟
رباش اینه
که
اما
نه
اینا بین همدیگه میان
سر یعنی صورت این رو نه قشنگ صورت رو زمین بیار که چجوریه این چیزی که ایشون گفت که خیلی بازه. آره؟ چطوریه؟ شما صورت خودت رو بگو از این اینه من خریش
میکنم
به
همون که صورت
رو نه همونجا هم میشه درستش کرد اگه شرط لازم نباشه
درست
نه
سه نفر بشه سوال اصلی نیا کنید من باید یه پولی رو الان نقد الان پول بعد دست من برسه و من بعدم باید این پول رو بیشتر پس بدم اینو شما تصویر کنید این که من به یکی بگم برو یه کالایی رو بخر اون به قیمت بالاتر بخر من به قیمت پایین تر ازش دریافت بکنم
بس دو نفر
این سه نفر هست شما سه نفر رو تصور بکن من به یه آقای دیگه ایم میگم آقای فلانی
باشه.
آره شما حالت دو نفرش رو تصویر کنیم
دو نفرش اینه که مثلا آقا مثلا این آقا به من بده کاره بعد میخوایم چیز کنیم پولشو نداره بده پولشو نداره بده بعد ما بهش میگیم که آقا تو بیا اینا بیاین از من نقد بخر
نه من از تو نقد میخرم بعد تو از من نسیه بخرم طرف رو رباشو بگم طرف رو قرضشو مثلا شما
همین بگیم به اینه چه شکلی من دیگه دادم خب ازشون هم طلب کار مثلا یه میلیون ازشون طلب کار
من ربا بدین چه
فرض نه از من هم اینه رو تصویر کنم میگم یه میلیون من بده میگه ندارم خب مثلا میگه که 6 ماه دیگه بهت میدم میگم 6 ماه دیگه من 1500 ازت میخوام 1300 ازت برای اینکه درست کنم
باشه.
نه که بعد مال من
باشه.
نه خب الان تصدیق کنم
المانی
خب نه
آقا بزن ایشون بگم
بگم
خب طلبکار ایشون الان
من طلبکارم میگم آقا این گوشی منه خب
یکم بخشش ما دیگه
شما به یک و پونسد
یه تومن برای شما
بعد جمعه میفروشمون یه تومن الان من یه تومن رو به ایشون دادم کلا شیش مادیه یک و پونسد باید شما
دادم ایشون نسیه میفروشه من
به نسبار تصویر
میکنیم
هر
پول
بیرم اصلا پول بیرم هر پول
بیرم
یعنی الان پول میخواد
یا الان نه
پول میخواد کارا پیش میگم یه شما الان پیش میگم یه پول میخواد
نه نه یه طلبکار
پیدا
بشه پول میخواد خب ایشون میگه آقا من یه تومن پول میخوام خب
میخوام برم کار کنم تجارت کنم یا قرض میخوام
میگم آقا من یه تومن میدم یه ساله 1500 ازت میگیرم ولی الان وایس برای رونشه بیاین گوشیانو بهتون توشن 1500 خب بعد ازت میخرم 1 تومن 1500 نه نقدان یک دونه نسیه برای یه سال دیگه الان یه تومن نقد بهت میفروشم اولا من گوشی تو جیبمه ایشون هم یه تومن شده یه سال دیگه 1500 به من میده
یه تومن
نه نه نسیه دادم دیگه
همین یه تومن
نسیه
هست
دیگه همین نه من خود به اون دادم ببین من
گوشی آخرش میشه
آخرش گوشی من تو جیبم اون
با گوشی اون هم میشه
یک میلیونم پول به ایشون دادم
گوشی مال اون باشه
نه
اصلا نمیشه
بازش بده.
ولی هر دو طرفش میشه. همین با گوشی
اینا. یه
مثلا شما بهش
بده. حالا که من پول بهش بدی که اونم یه
دونه دادم دیگه، شما دادم بهش.
شما اشتباه شد دیگه. نه شما هر دو طرفدار بودی.
نه نه من نیت رو جابجا کنی.
من گوشی رو
نه جواب هستش
میتونم به ایشون
چرا یه کنی.
یه پول داره. ایشون خرج رو من یه دار. خب من گرفتم اینو میدم ایشون میگم تا وقتی یه تومن بگیر خب ایشون یه تومن میگیره بعد من هم پول میخوام دیگه درسته
ولی به خود شما باید به ربا بدی یا ربا گرفتی
از اصلا چیه که همیشه پول بیشتر میده تو معامله نسیه
معامله
توی معامله نسیه کی پول بیشتر میده
بروی که نسیه
میده خریدار آقا شما خریدار عملا کسیه که میخواد ربا بگیره همیشه ما باید معامله فقط اینجوری تصویر کنید خریداری که داره
ربا
میگیره شما حالا چه این خریداری که داره ربا میگیره چه بدهکار باشه چه خریداری که داره ربا میگیره بخواد سرمایه رو کسب بکنه نقد و کی معامله میکنه طرف مقابل
طلبکار یا پولدار
آره
قرض بده خب نه نقطهش اینه که
آقا
نه نه نقطهش اینه که گوشی باید مال تکی باشه که بده کاره چون تکی میخواد ربا بگیر میدونی برای چی؟ برای که برای که تو اول نقد از اون میخری پولو میدی به اون خب اول تو نقد از اون میخری بعد تو نسیه میخره ولی اگه اون بخره تو نقد بخره که اون پول نداره که بخره
نسیه نسیه میفروشم ما اول نسیه میفروشم نه
نسیه بخره ماده میشه نه من بخره ماده میشه هیچ فرقی نمیکنه کجا گفته مهم اینه خریدار نسیه رو بگیره
آره
همین که برای خیلی خوبه خب. یعنی جزء بیاد ربا بیاد ربا تصور ما بود که آه اینا دیگه مسخره بازی و صورت
یک دونه خودکار میدن نه اون اون این هیله هیله تمام شاه هیله است مثل شاه ماهی میگن
حالا ولی نکتهش اینه میگن شرط نباید
بگی الان باید درست نکتهش رو نگین اول اولا این هیله ربا تو روایات ما اومده و تایید هم شده
این خارج میشه
آها چجوری خارج میشه
ما مال عجل فستون من از ثمن اگر جوری بتون درست کنیم که معامله غرضی نشه خب یعنی وقتی خودکار یه میلیون بفروشه که این از اون معامله غرضیه که اگه این معامله مثلا صفحه یا قراری یا اینا نشه
این شده چیزی چون بیا کنیم ما مشکل اصلیمون با خیلی از حیل رما اینی که با قواعد عملی حالا من نمیدونم واقعا بزرگانی که همچین معاملاتی رو تایید میکنن بعدا تکلیف خودشون رو با قواعد اولیه معاملات چجوری معامله صفحه یا قراری رو اینا شرط اولیه معامله است چون میدونی صفحه یا قراری شدن داره معاملات اسطوری بودن اساسا وقتی که شما این دو شرط صفحه و قراری بودن رو در نظر میگیره غیر صحیحی و غیر قراری بودن در معامله، عملا اجازه معامله سوری نمیدی. اصلا لازم نیست بگی معامله سوری باطله، کافیه بگی معامله سرقراری و صحیحی چیه؟ باطله. اصلا این صفح فقط، عدم صفح و عدم قرار خیلی نکات ویژه توش داره. اولا من قبلا سر کلاس گفتم که معاملات قراری خب و صفحهی، معاملات صفحهی خیلی وقتا صفحهی کلاهبرداری هستن. کلاهبرداری اون کسیه که چی؟ فکر میکنه که داره کلاهبرداری داره به نفعش تموم میشه. یعنی شما میگی آقا بیا اینجا، مثلا توی همه تو جاده تهران قم خیلی ها الان قبلا میمونن در خونه، الان میان تو جاده تو خیابون مثلا پیدا میکنم آج آقا شما، آج آقا هم فکر میکنم اینا ساده هم مثلا راحت هم میشنم، بیا آج آقا یه سری لوازم منزل برام خونگی به قیمت مناسب هم برام میدم. نگاه میکنیم یه عالم وسیله هست به قیمتی هم میده. خب ولی معلوم دیگه تو چرا اینجا داری؟ اگه اینقدر قیمتت پایین خب چرا تو مغازه نمیری؟ نه من مسافرم باید برم سری باید بفروشم ماشین. تو جاده هم میبینمت که نه تو اینو بدونی نه اونو بتونی پیدا کنی تموم بده. بعد میگه خیلی قرار قیمت پایینی میده. بعد آخر پاشه بنبر میگه که اصلا کلا جنس بونجول بوده و یه اینا ماجرا داشته، بعد اینا هم خاطر بندازه به شما، بعد شما فکر میکنید چقدر ارزون داره میده نصف قیمت بازار.
بابا
خب اصلا کلا چیزی که نصف قیمت بازار باشه گیر داره دیگه، لازم نیست که حتما اون سفیه باشه، بعد وقتا تو سفیه نیم. آشان خلیفنا اشتاردی خدا رحمت کنه ایشونو، ما سر درس ایشون مثال میزد، میگه ما یه دفعه اومده بودم تهران چون ترمینال پیاده شدم از ماشین، همون گرد طلبه بودیم و تازه. بعد میگه وقتی اومدم از ماشین پیاده شدم دیدم یه بنده خدایی توی یه پارچه مخمل قرمز یه گوهری رو گذاشته، میگه آقا من این گوهر رو بهتون میدم مثلا به من پنج درم. بعد قیمت این اگه میبود که مثلا میگه 30-40 تومن رد کرده بود از من. همزه اون گفتش من تو سفیه، من اصلا با تو معامله نمی کنم. گفت این رفقای ما که اومده بودن اینا رفتن معامله کردن. بعد کاشف به عمل اومد که چی؟ مثلا این گوهر این تقلبی بوده و یه همون چنگرون هم نمیارزیده. ایشون داشت سر درس اینو میگفت که نگاه کنی معامله سفیه رو که اسلام باطل کرده همش برای این نیستش که تو آدم سعی کن آدم خوبی باشی کلاهبرداری نکنی، یه کسی که دیدی دیوونه است باش معامله نکن چون این آدم دیوونه خب از سر شکلش معلومه دیوونه. نه این برای اینی که اون برای قصه رو در نظر میگیره، چه شما خود دیوونه باشی داری همچی معامله ارزمی رو میکنی. خیلیشون پشت صحنه ها رو خوب میدید، یعنی به راحتی به ذهن ما نمیرسه که معامله صفحهی اصلش برای اینه که من تو رو حراست بکنه.
شما یاد معامله
صفحه خود
میدید
نه خدا
خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا
خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا
خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا
خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا زنی میدنی برای یک کلون یه دونه مثلا قسط قابلمه فلانی 5-6 تا چیز میگه 400-300 هزار تومن برنده شدی شما رو چی بوده چرا تو برنده شدی من چه تو کی؟ خب طرف میگه که بابا این همه چیز 300 هزار تومن. خب بعد زنی داره میخره واقعا هم میفرستن ولی واقعا این ها 150 تومن میارده تو بازار واقعیش.
خلاصه آقا ما دو تا حکم اساسی داریم، معاملات صفحهی و معاملات قراری چی هم؟ باطله. معمول هیاله ربا مشکل اساسیش اینه که معاملات سوریه، یعنی معاملات صفحهی و قراریه، اما این بی اینه این ویژگی رو یک معامله واقعی
مثلا یه لپتاپ و دیگر میدون مثلا
واقعا که امام گذاشته فضای قراری بودن رو بدن میدن که فرمان شخص اول
که
معامله اولی که
رو میده
شخص دوم بتونه معامله
دوم
نکنه.
آها نه معامله اینه رو بزنی کنار، من دارم در مورد هیل دیگه ای ربا، هیلی که میای به زمیمه میکنی به اون یه دونه خودکار و یه کبریت رو دیدی دیگه
همیشه همین
دیگه این گولمالی نیست. این گولمالی نیست.
این یه نقطه اساسی
من میدونم اونم میدونه که الان من لپتاپ بهش میفروشم بله الان این لپتاپ برمیداره میره ممکنه نداره بره دارم بگیم منم لپتاپ قیمت رو بروش کرم بهش میگم و قیمت
فرده اساسیش اینه حضرت اولین نقطه که قیدی که میذاره چیه؟ آها اینو که آقا تو نمیتونی تو این معاملت شرط بکنی بگی آقا من این کالا رو، دقت کنید دوباره، خلاف مقتضای عقد و یک قاعده دیگه بود، یک معامله چی باشه؟ صفحه‌ای نباشه، دو قرنی نباشه، سه خلاف مقتضای عقد شرط نکنی، درسته؟ حالا من به ایشون یه چیزی رو میخوام چی؟ نسیه بفروشم که ایشون به من نقد بفروشه. من نسیه میفروشم، شرط میذارم تو این معامله که تو به من نقد بفروشی، این خلاف مقتضای عقد. شما می‌خواستی؟
شرط نمیذارم ولی
باشین اول اینو حلش بکنم. باشین اینو اول حلش بکنم. می‌خوام بگم که ببینید حتی بعضی از این شروطی که ما داریم تو اساس خود عقل داره زمینه رواخوری رو می‌بنده. خلاف مقتضی یعنی چرا زمینه رواخوری می‌بنده؟ چون جلوی معامله سوری رو می‌گیره. چجوری جلوی معامله سوری رو می‌گیره؟ میگه که آقا من اینو به تو می‌فروشم که تو به من بفروشی. یعنی چی؟ من به تو میفروشم که تو من ببینید اصلا نامعقوله. این چی جو بیعی شد؟ من بالاخره میخوام اینو در ملکیت تو در بیارم، تو میخوای به ملکیت من در بیاری؟ یعنی همه اون صور سوری به واسطه این شرط باید نگاه کنی به هویت معنایش. لذا حضرت میگه به شرط این که شرط نکنه تو بیعی. حالا میگی مختزه
اینجا اینکه من میخوام مالک باشم.
حالا اینا رو دعوایی که از مقتضای هر عقد میشه، این خودش تقریبا جوهره بحثای اساسی هر معامله ایه. هویت اساسی این معامله اینه که شما توی معامله بیع میخوای چیکار کنی؟ در عوض یک ثمنی یک کالایی رو به ملکیت یکی دیگه در بیاری، در اجاره منفعتی رو میخوای جلب بکنی.
اینجا میگن ما میخوام موقتاً
ملکیت
رو در بیاری.
نه خب چه مصلحتی داره موقت برای ملکیت؟ یا کنی سوال اینه ملکیت موقت اساساً بیمعنیه. ملکیت چی ویژگی داره؟
ملکیت
باید اطلاق اینان داشته باشه. اینا جزء ویژگی های ملکیته. خب شما اگه نتونی نه تلق یعنی من هر وقت خواستم بکشم، هر وقت خواستم تو جلو خرید فروش منو میخوای بگیری، میگی میان اینو به تو میدم به صورتی که به تو به من بدی فقط، به کسی دیگه نری بفروشیش.
خودمونی رو بزنیم کنار.
شرط یعنی من نتونم خلاف این رفتار بکنم، یعنی اگه رفتم به کسی دیگه فروختم او آقا میتونه از نظر قانونی بیاد بگه خلاف شرط عمل کردی. معامله تو چیه؟
اگه آزادی قانونی
بود
داشت
مشکل
مشکل
رو با حل
میشه.
آها
من باید دوستم که به
همه اعتماد بذارم. آها حالا بریم سراغ بحث بعدی. خب پس نگاه کنید لذا حالا بیاین تو معامله من این کالا رو خریدم نسبیتاً چقدر؟ مثلا این گوشی ایشون به صورت نسبیه قیمت چقدر بوده؟ 1,000,000 و مثلا 2,300,000 2,300,000 نسیه خریدم. بعد یه مدت دیدم چه پیش خوبیه 2,300,000 خیلی خوب آمد 2,300,000 بعدم به تو میدم. اینم به قیمت فروخته. این آقا چی میگه؟ این اگه واقعا قیمت نسیهش این باشه چی؟ یا باشه چه بده؟ قیمت نقدش هم اگه دقیقه نمیگه باشه بازم میگه چه بده؟ حالا این آقا به نسیه خریده میخواد به نقد بفروشه. خب برای چی برم به این به نقد بفروشم؟ میرم تو بازار به یکی دیگه به نقد میفروشم. درسته؟ اگه خوب خرید خودش می به خودش میدم، نخرید میرم نقد به یکی دیگه میدم.
مثلا گرونتر.
آره. پس نیا کنی.
مثلا میدونن.
آها پس نیا کنی.
اینجوری نیست که من تو خیابونشون دیدم گفتم آقا بیا یه معامله نقد نسیه بکنید. اصلا من اینجا نشستم داره که پول بدم بهشون، ایشون اومده پول بگیره بره. چیز کنه میگه آقا چیکار کنیم پول به هم یا بیاریم.
اینجوری معامله. واسه من میخوام بگم که اگه شما بدونی
فضای واقعی
دیگه تو فضای واقعی آقا این قیمت نسیت واقعا چقدره؟ 1,000,000
باشه ولی من مطمئن تقریباً اینا دارم که بعدشون پول میخواد
مطمئنم یقین که نداریم. خب دو اینکه این هم هر رفتار ممکنه بکنه. اگر شما این گوشی تو واقعا به قیمت نسیه یه خیلی بیشتر دادی یا خیلی کمتر بدی، هر کدوم از اون ممکنه، این ممکنه شما بزنی زیر این معامله، ممکنه ایشون بزنه.
من سود ربایی که میگیرم من دارم ربا میدم. من یه میشه اتفاقا همینه نسیه لعجله قسط من الثمن، عجل این کالا مشخص قسطه، این دیگه از ربا کار ربا مشکل
با من اصلا ربا میدم
پول من هر چقدر بخوام میدم
من ربا میدم
ولی وکیل عمل شه
میدم صد تا دفتر
می‌برم یا صد. آقا اصلا بذاری من به سال دیگه بزنم
یا اینجا حالا دو تا از اینا هم بره دیگه معلومه دیگه سری بعدی
خیلی عمالی برس. آقا اصلا گفتم ما با این مشکل نداریم آقای رضا، اصلا مسئله دقیقا همینه. آقا همین الان فرض کنید من همین الان خودم نیاز به نقدینگی دارم، خب میرم چیکار میکنم؟ میرم همین الان توی بازار به صورت چکی خرید میکنم هر چیزی، فقط نگاه میکنم یه چیزی رو بخرم که الان بازار نقد
داره.
میرم چکی میخرم، بازار نقد داره، نقد میرم میفروشم. هیچ ایرادی نداره، هیچ ایرادی نداره. چرا؟ چون من دارم عملا به یک بازار چی میدم؟ رونق میدم، داره خرید میشه، داره فروش میشه، بازاره. یعنی نفس همین خرید و فروش بازار چیکار میکنه؟ به تحرک وادار میکنه. الان مشکل اصلی خیلی از بازار ما چیه؟ عدم تحرک بازار. خرید و فروش نمیشه تو این بازار. میری تو بازار طرف نشسته، تصویرش داره نشسته با این معنی که تصویر دیگه نیست، طرف تصویر گذاشته کنار داره چیکار میکنه؟ با گوشیش بازی میکنه، بازی هم میکنه. یه کاش میگفتی شبکه اجتماعی یه چیزی داره چک میکنه، در حال بازی کردنه. رفتی اونجا میگه آقای فلانی، میگه وایس تو هست الف خب طرف در حال بازی کردنه. چرا؟ چون کار نداره. ولی شما عملا داری بازار شما نقد می‌کنی، خرید می‌کنی و میری می‌فروشی. نفس همین خرید و فروش باعث چی میشه؟ اگه فرض کن همه کسی که نیاز به نقد نگی دارن واقعا برن بخرن، واقعا برن بفروشن. حالا نقطه سوال بعدی اینه، کی میاد از شما نقد؟ اگه بازاری خوابیده باشه، خب کی میاد معامله نسیه بکنه؟ کی تو بازار معامله نسیه فعاله؟ اون روزی که بازار نقدی چیه؟
راکد.
خب شمایی که رفتی معامله نقد داری میکنی از اون ور معامله نسیه داری میکنی، خب اون طرف به چک بهت میده، ولی واقعی میخوای نقد بفروشی چی؟ هیچ کسی ازت نقد نمیخره. یک نفرم بره اینجا کلا بره سرش به همه میگه آی مردم اینجوری نمیشه الان بازار نقد. یک زمانی بازار نقد رایجه، یک زمانی بازار نسیه. وقتی که بازار در حال تحرکه، حرکت تو بازار خیلی سریعه، همه چیو هم اما نه هیچ کس اصلا نسیه حاضر نیست بهت بفروشه. اگه کسی اومد نسیه بهت بفروشه، سود خیلی زیادی روش میگیره. و شما میگه من اصلا میخوام برم توی بازار سرمایه گذاری کنم، بخرم و بفروشم. تجارت غیر از اینه؟ تجارت همش همینه. شما یه کالایی که میدونی آینده خیلی خوبی داره الان میری نقد میخری تا بعدا بتونی به قیمت دیگه بفروشی. حالا شما میتونی همین الان بری اون کالایی که بازارش خیلی خوبه به طرف بگی آقا من همین الان اون کالایی که بازارش خیلی خوبه قیمت خیلی بالاتر از تو خریداری میکنم و بعد بری تو بازار دیگه بفروشی. میشه؟ آره میشه. کار خوبیه، عاقلانه است. یه بحث دیگه است، ذات عاقلانه نیست، هست و نیستش رو بذاریم کنار. من میخوام بگم عملا شما وارد بازار واقعی تجاری شدی.
ریسکش
آره دیگه، ممکنه فردا این کالا قیمتش بالا نره، ممکنه کالا رو نسیه تن خریدی بعدا نقد نتونی بفروشی. الان اصلا از نقد نمیخری کسی تو بازار، همین الان بسم الله بگم خب برو نقد بخر اگه تونستی، نسیه بخر اگه تونستی، بعضی دارو نقد بفروش. میگی نسیه خیلی خوبم داره میده، خب از صفیحی دیگه نمیفهمی. حتی این صفحه باز بطلان معامله نمیشه، این درصد قابل تحملیه. یه بار بلا سر میاد دفعه بعد میفهمی که الان نری تو بازار. آقا موتور دارم میدم، دو چرخه دارم میدم، نسیه فلان جا، کی چکی جدی میگه برو بخر، برو بخر. خب میری میخری، بعد الان نه خب کجا بفروشم؟ میگه نه. بعد میری میگه بازار دو چرخه راکت، اصلا کسی دو چرخه نمیخره. بعدش میگه میشه دو چرخه فروش بشی دیگه. غیر از اینه؟ خب پس نگاه کنید، بازار یک پدیده واقعیه، تو شوخی نمیتونی بکنی، بازی نمیتونی در بیاری، سوری موری اصلا نداره. رفتی معامله واقعی نسیه کردی، واقعا میشه و خریدی و جنس رو دستت باز میکنه. صد تا لپتاپ هم بخواید آین نزن اصلا بخره، اشکال نداره، میره نسیه میخره. بعد بخواد نقد بفروشه بازار الان مگه چه پول داره که برای لپتاپ بخره؟ مگه اینکه یه بازاری که پرتحرکه. تو بازار پرتحرکم اصلا کل تجار در حال همین کارن، نقد میخرن، نسیه میفروشن، نسیه میخرن، نقد میفروشن، اما اصلا این معادلات توش بازار تجارت بازار خرید و فروش نقد و نسیه و سلفه، همش همینه، معاملات سلف، معاملات نسیه. فقط اسلام داره میگه قواعد سلف، نسیه و نقد ایناست. از این چارچوب زدی بیرون میشه کلذی یتخبطه الشیطان من المس، اعتبار روی اعتبار بی حساب کتاب. خب اینم پس از بیعه.
ببخشید الان اینجا من الان میخوام پول بدم، ربا بدم. خب میام مثلا فرض کنید 5 تا جنس که قیمتشون 10 میلیون، 5 میلیون جنس می‌خرم،
نه هم میخریم؟
نه هم میخرم، نسی میخرم، هرچی من دارم اینجا پنج تا از این جنس دارم.
خب شما اصلا کلن توی بونگای همین الان توی همین یه مغازه این الان روغن داری چی داری چی داری جنس داری
وقتی دیتون بره جمع در بود
پنج تا نه پنج تا واقعا که 50 میلیون بدن چی میخرم بدن 500 میلیون دارم هم چیز کنم هم ربا بدن. خب این کسان یه سری کسایی که من پول میتونم بدم میگم معلومه خوبشون میره به ایشون میگه که آقای بنده خدا اصلا اینجا پول میدهدی اونجوری هم با بی اسیز درستش میکنه با همین بی اینه درستش میکنه. خب ایشون میخواد که 20 میلیون پول بگیره میاد من دو تا از اینا رو بهش میفروشم اونم میفروشم شما 28 میلیون بهش بعد میفرمشون 20 میلیون باز میدم همینجا سر جاشون 20 میلیون بهش پول میدم میره 28 میلیون دیگه میاد. خب حالا توی این بازار که اون اصلا من بهش چی نگفتم ولی ایشون که بازاری ها اومده ایشون که آیا یکی که یه بار من گرفت و فخشم میدونه که اینجوری میشه این پنشتا رو ممکنه ایشون هم یکی یه بار داره برای جدیه بفروشه ولی میدونه که دیگه نباید اینجا سرکلش بده باشه بخواد پول نقد بگیره و بازارش کساد شد بیاد پول بگیره. حالا مثلا چقدر احتمال داره یکی از این پنشتا رو ببرم بفروشم باز شما به قیمت دارم بفروشم باشه ببر یه جدیه بفروشه من میرم یکی دیگه بخرم بزنم سر جاش ولی با این بیعینه عملا من با خیال راحت میتونم اینجا رو باخاری کنم هیچ مشکلی هم پیش
نمیاد. شما میگه با خیال راحت رو باخاری میکنم نیست ببین شما اینو باید به قیمتش
بفروشید قیمت میفروشم
به قیمت بفروشی که نسیهش هم ضرر نکنی و قیمتی هم باشه که اون حاضر باشه از شما بگیره. این الان چند تا شرط بده این شرط ها توی بحث
نوزول رو نوزول چند درصد میگیرم؟ فرام 30 درصد میگیرم 20 درصد 30
درصد
خب همین آفرین
شما بالا با 30 درصد میگیرم. آقا من 5 تا جنس 5 میلیون خریدم 50 میلیون سرمایه
نه جنسش اسم میاد من میخوام الان بگم این اتفاق واقعی نمیفته 5 تا لپتاپ به قول شما الان هر لپتاپی چنده
10 میلیون فرض کن فرض کن خب نه تو 10 میلیون خریدم 50 میلیون سرمایه گذاری کردم
هر کدوم 10 میلیون
خب 5 میلیون جا سرمایه‌گذاری کرد. نسیه‌اش میگه همون 30 درصدی که داره طرف چیز میگیره.
خب 30 درصد
ما میگیره.
شما میگیرید من
الان من که بفروشم، صد بفروشم یه ساله.
یک سال دیگه شما چقدر
بگیرید؟ یک ساله 13 میلیون.
13.
خب تو من بعدش هیچ چیزی نمیگم دیگه. تو چون پول میخوای دیگه. لپتاپم ببری تو بازار ازت چون لپتاپ دست دوم حساب میشه کسی لپتاپ بذاره 10 میلیون هم نمیخره. فوقش بخرم
باز نمیخوام دیگه. شما گارانتیش هم که داری
حالا دیگه فوقش میخرن 10 میلیون ازش دیگه من هم که بخواستم قیمتش هم که 10 میلیون دیگه من هم 10 میلیون میفروختم فوقش ایشون خریده مثل اینکه من دکون داشتم آدم ده مغازه از من خریده یه ضرر که نکردم که خب ایشون لپتاپ چون که معلومه که این پول میخواد هیچ کدوم هیچ حرفی هم نزدیم من هم میدونم 500 میلیون پول دارم دیگه میخوام ربا بدم هیچ حرفی هم نزدیم ایشون میگه آقا یه لپتاپ از خدا اونجا چیز میگیره از این چیز میکنه
سوال من اینه الان توی این بازار الان بازار نقد اگه توی این قصه که شما دیدین توی بازار لپتاپ زامینه بازار نقدش فعال یا فعال نیست؟
فعاله
بازار نسیهش این؟
نسیهش هم فعاله
اگه هم بازار نقد فعال چون معمولا اینطوری نیست معمولا توی الان مثلا لپتاپ شده 10 میلیون واقعا بازار نقد خیلی فعالی یعنی الان شما همین طلبه‌ای که تو قم دارن خرید پول خرید می‌کنن لپتاپ نگاه بکنید عمدتاً توان مالی خرید لپتاپ 10 میلیونی خیلی نیست خب معمول اینه که بازار نسیه فعاله یعنی مشتری همیشه دنبال خرید نسیه است خود اینم از اون طرف مقابل نسیه می‌خره خیلی بازار نقد به عبارت دیگه
هر کدومش فعال یا فعال نیست من کاری ندارم این آقا از من خریده نه
به عبارتی می‌خوام یه چیز دیگه بگم می‌خوام بگم قیمت خرید و فروش نقد و نسیه ما با تفاوتی از سود بازار چیه
بیشتر از سود اسکانتی که
می‌گیره بیشتر یعنی وقتی که خواستی اینو بری نقد بفروشی تو بازار می‌بینی که به این قیمت ازه نمی‌خره
نه الان همین لپتاپ 10 میلیونی و فرض کنیم بازار نقد نداره که شما بره بفروشید
نداره دیگه لذا یعنی چی یعنی شما فاکتور نمیاری میگه آقا این لپتاپ 10 میلیونه من خودم چند خریدم خودت چند خریدی 10 تومن نقد خریدی که البته شما خودتم 10 تومن نقد خریدی
خودم خریدم 8 تومن خریدم
آفرین اگه اینه پس مسئله سر همینه من میخوام بگم اگر که شما 8 تومن خریدی، شما 8 میلیون خریدی.
بله مثلا
خب شما 8 میلیون نقد خریدی یا نسبی خریدی؟ خوده
فرق
نمی‌کنه با هر چی خریدی. خیلی مهمه. چون این موقعی که میخواد بره بفروشه قیمت نقد بازار رو میخوام معلوم کنم. من میخوام بگم که
من نسبی
خریدم. ها، پس اگه این باشه بیا کن آقا قیمت بازار چنده؟ الان 10 میلیون یا من حاضرم نقد، اگه نقد بدی من 9 تومن بهت میدم. میری الان تو بازار مثلا میگه نگاه کنید این یخچال الان قیمتش تو بازار همه میدونن، هیچ کس نقد خریداری نمیکنه. به زبون بهت میگه قیمت این یخچال الان چیه؟ 12 میلیونه. خب ولی چکی بخوای من اینو با 30% به قول شما بهت میدم. ولی موقعی که میخوای بیای اینو نقد بفروش بخری، میری جدی بیای پای معامله نقد، میگه نه حاضرم به تخفیف بدم. خب این تخفیف رو همه دارن میدن. یعنی شما توی این خیابون کیوانفر بری از پایین تا بالا نقد بخوای بخری، چرا ارزی بخری، از جای دیگه بخوای بری نقد بخری، میبینی هر شیش اون شما که 8 تومن خریده بودی 8500 همه میدن نه. همون چیزی که شما میگی قیمت خودش چقدره؟ 10 میلیونه.
تو این پول
نه
10 میلیون پول
میخواد بخاطر
معامله.
آه پس وایسی نه میخوام بگم
که اون نمیکنه پشت صحنه نگه. اگه بخوام این معامله همه رو بار درست میکنه.
میخوام بگم این بنده خدا
یه بازاریه که معلوم نیست، توی بازاریه که توش نقد و نسیه خرید و فروش میشه، اون که اصلا بحثش نیست. یعنی نقد یا نسیه ما داریم.
حالا من الان میخوام یه چیز دیگه رو مشخص بکنم که الان این اگه معلوم بشه بعدا تاریخ فاسداشو میتونیم در بیاریم. اصل قصه اینه وقتی که شما قاعده اصلی رو گذاشتی روی معامله واقعی به یه بازار واقعی، شما وقتی که خرید نقد کردی میدونی قیمت نقد الان تو بازار چقدره؟ قیمت نقدی که ادعا میکنه اون طرف که قیمت نقد نیست، قیمت نقد همینه که طرف با تخفیف داره همه جا میده. مثلا شما میگه این اصلا قیمتش نقد شما میگه 12 میلیون، میگه نه آقا من میارم اصلا تو کیوانفر دارن 9500 میفروشن با تخفیف، همه هم دارن تخفیف میدن. با قیمت نقد چیه؟ همین 9500 نه 12 تومن نه 11 تومن. خب میخوام بگم بازار یه حاشیه سوده غیر واقعی داره، یه سود 30% داره. چرا؟ چون شما واقعیت خرید و فروش بازار رو با جریان سرمایه دو تا باید بکنید. بالاخره منی که دارم فرض بکنید اینجوری در نظر بگیرید، یه بازار سرمایه داریم که سودش 30% و من میگم که دارم خرید و فروش واقعی میکنم، منم باید این وسط سودی بکنم دیگه، درسته؟ منی که دارم الان یه جنسی رو میخرم به یه قیمت دیگه میفروشم، این وسط سودی باید بکنم. این سود من کجا داره میره؟ توی همینه که من الان میام میگم آقا من قیمت نقد من قرار قیمت نسیه هم شد. قیمت نقد من همون قیمتیه که من خودم نسیه رفتم از کلی فروش خریدم. متوجه هستین منظور من چیه دیگه؟ الان اینا یه فاکتور داره میگه آقا قیمتش قراره دیگه به خدا من خودم انقدر خریدم، بیا فاکتورشو نشون بدم. الان میگه اینجوری شده، شما بریم بخوام بریم میگه همین الان فاکتورشو در میاره تو بیزش، فاکتور اینم در میاره که خودش این کالا رو باش نخریده، فاکتور کالایی که همین امروز وارد رفته خریده. خب این فاکتور سوری هم نیست، فاکتور واقعیه. ولی پول اینو کی دادی؟ امروز دادی؟ نقد دادی؟ الکی میگه پول اینو یه چکی داده 6 ماه دیگه. تو بازار همه دارن اصلا وضعیت الان کرونا فرق میکنه. خب حالا اینو بذاریم کنار، حالا یه داستان دیگه داریم که ما علی رغم این که صورت معاملاتی دیگه صحیحه، یعنی معامله از نظر واقعیت حقوقی حالت صوری نداره، یعنی حالت واقعی نداره، غیر واقعی نداره. یعنی حقیقتا قیمت نقد همینقدر من خریدم، حقیقتا قیمت نسیه همینقدر، و ایشون هم فرض رو ولی میگیره که حقیقتا قیمت نقد نسیه هم همینقدر. ولی این طرف میگه نگاه کن من چرا این درد سر بدم از این بخرم باز برم یه جای دیگه بکنم؟ همین حالا ما مشتری نقد همینجا وجود داره دیگه، درسته؟ به جای که این درد سر چون قیمت دیگه اینم دقیقا به قیمت بده، به قیمت هم بگیره. فرض رو ایشون میتونه اینطوری بذاره، بگه آقا من فرض رو ولی میذارم همون قیمتی که الان با تخفیف تو بازار دارم میدم و همون قیمتی که همین الان نسبتا داره خرید و فروش میشه، من هر دو اینا رو چی؟ هم هر دو اینا رو واقعی میدم و هر دو اینا رو واقعی. این طرف میگه که من به جای اینکه بلندشم برم الان تا کیوانفر و یه هزینه بار و حمل و نقل و آی بخرن آی نخرن، یکی بیاد اعتماد کنه از کی خریدی از کجا نخریدی، من همین الان به خود همین بدم بچه به کسی دیگه بدم، انگیزه هم داره چون دردسر نداره، پولا رو گرفته پولا رو داره میده. بله عملا طرف میتونه به جای ربا خوردن بیاد به قول ایشون با این رو میزش بذاره چند تا کیسه برنج و چند تا لپتاپ اون کارو بکنه.
واقعیت از این اتفاق میگه اگه بخواد این دکون دستگاهش این واقعا باید بره لپتاپ فروش بشه، واقعا باید میدونم قیمت بازار پایین بالا میشه چیز داره.
من یه عادی بازار
ایشون میگه من یه لپتاپ فروش هم که دارم ربا هم میدم
ربا هم میخورم با این بیرینه. خب نه اصلا به من اجازه داده شرعن و تیبن تا نوشید جان کنم ربا رو.
خب
ولی میگم متخصصیش اینه که آقا با متفاوت نسیه و نقد معمولا از این اسکانتی که شما یه آنجواده میخواد بگیر بیشتره.
خب نه اینو اینو ایشون حلش کرد دیگه، ایشون هم آقا من اصلا به همون قیمت واقعی نقد و به همون قیمت واقعی نسیه دارم میدم. یعنی چه؟ یعنی بنده خدا که داره الان از من ربا میگیره ضرر بیشتری داره میکنه نسبت به آدمی که
خب از اون بنده خدا که میخواد واقعا کار کنه میگه باشه
آفرین آفرین.
اگه واقعی
باشه من واقعا ایشون میدونی واسه چی میتونی فرض کنه این آفرین رو من به ایشون گفتم که چرا که این برای چی بیاد با شما حاجی بازاری که اینجا لپتاپ گذاشی بره یه راست میره رواش از بیرون میگیره. آقا ایشون که نه یه فرد فرضی بنده خدا یه بنده خدا فرضی بلند میشه میره رواش راحت میره راحت هم میده اینقدر میگه همه جا 30 درصدی داره 40 درصد میده برو بابا من اصلا باید میرم سراغ این چی؟ اما یه نکته دیگه
فرض کنیم
میگم
چرا
همون اسکانتی
که بیرون
میگیری
حاجی بازاری
همون
میگیره.
نه معمولا
بیشتر عرض کردم
فرض کنیم
همون
اما من فرض یه فرض دیگه میکنم فرض میکنیم که کلا اسلام اونقدر قدرت داده که جلوی رباخوری علنی رو گرفته طرف داره یه کار چی محترمانه و مشروع داره میکنه اینو میخواد چیکارش کنه. من فعلا در سبب حل این مناقشه نیستم. اصل مناقشه معلوم شد ولی که شرط چجوری حل کرد مسئله رو با نمیتونی شرط بکنی ولی اینم هست نمیتونی شرط بکنی به این معنی که نباید این معامله حالت سوری پیدا بکنه سرطنگی نباشه به این معنی که معامله نباید سوری باشه.
یعنی پدر ربا رو در آورد تا همینجاش
آره دیگه
خیلی حزه درام بره طرف نمیتونه هر سودی رو بذاره نمیتونه مطمئن باشه این طرف من میفروشه.
ولی ایشون میخواد بگه آقا همه راه ها رو نداره یه راه های همچنان با
ولی آقا اون ریسک قضیه رو برده بالا این بود که آقا لنگاش رو بذار لنگاش راحت بگیر داداش در برش
اینجوری
نه دیگه ایشون
که میره خب فروختم دیگه
نه ریسکش اینه این طرف باید قیمت های بازار چی؟ دستش باشه یعنی به عبارت دیگه این آدم باید کار اصلیش چی باشه؟ کار اصلیش همون خرید و فروش این کالا باشه در حاشیه اش رو بخوره.
من مغازه من دارم، مغازه دارم. 200 میلیون ترنور مالی مغازه است. 1 میلیارد هم ترنور مالی رباخوریم. ببخشید به اینم.
ولی مثلا تو نسیه رو حواست کمتر باشه کمتر بدی از قیمت بازار. من میرم تو نسیه میخرم. خب میرم خودم نسیه
میخرم. من تو بازارم اصفهان
خب آقا ما برای اینکه خدمت دوستان مجازی هم باشید. آقای حسن زاده شما بفرمایید بعدش هم آقای رضایی. آقای حسن زاده صدای بنده رو دارین؟ آقای رضایی شما هم بفرمایید. همه اگه بخوام میتونن صوتشون رو فعال کنن.
سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام و رحمت الله.
به نظر میرسه همین رضیه که طرف میتونه به سلام اون رسم معامله دومه انجام نده این خودش یک ریسک ایجاد میکنه تو معامله این ریسک داشت بنده خودش از ربا دورش میکنه.
خب اینو حالا دوستان بحث کردن نقطه دیگه اگه اضافه دارین استفاده میکنی. خب آیا حسن زاده شما هم نقطه‌ای دارید بفهمید؟ خب اگه بحثا گفته شده این از آقا مسئله نسیه تو مسئله نسیه ما یه راه دیگه هم داریم یه سری راه‌های دیگه هست دو سه تا راه هستش این دو سه تا راه هم دوستان فکر کنم ببینن دیگه تو نسیه زمینه بحث ربا رو داریم یا نداریم. این بحث اینه اینن در مورد چی مطرح شده؟ بگین در مورد ربا، ذیل ربا هستن اومده. پس بنابراین رفقایی که تصور میکنن در بحث های فقهی ما بحث الربا منحصر در یک صورت خاص معاملاتیه، اساسا فقهای ما اینجوری بحث نکردن. فقهای ما تو بحث نسیان در مورد ربا بحث کردن، کما که تو بحث بیع سقف در مورد ربا بحث کردن و کلا اسم ربا رو آوردن، عنوان ربا رو مطرح کردن.
اصلا نبود، یعنی
چون
ما
نسیه شما خوندیم اینوش مثلا چرا توی شلومه اومده اینه
اینه
چرا تو شلومه بحث اینه هست بله نه آخه مشکل این شلومه اینه که لومه اینه که نقد و نسیه اش یه تیتر جداگانه
زیر احکام
آره یه تیتر جداگانه نداره، یه به عنوان با بخاطر همین این محدودیت ها. خب و صلی الله علی محمد و آل محمد. آقا دوستان رفقا بزرگواران لطف کنید کل ابواب فقهی رو بررسی کنید.
هاجان فردا طلب رو بریم
ان شاء الله، بقیه موارد هم کار کنید یکم با سرعت بیشتری پیش بریم.